بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 391، صفحه 17. فَإِنَّهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقُوَى الَّتِي لَا تُدَبِّرُهُ إِلَّا بِهَا فَإِنَّهُ بِقُوَاهُ لَهَا كَالْآلَاتِ لِسَانِ النَّجَارَ وَالْبِنَا. مثلا بحث در این داشتیم که مزاج انسانی یا مزاج نطفه تعیین نمی کند صورت و روح خاص را. هر صورتی که خدا بهش داد و همون صورت قناعت و اکتفا می کنه و تسلیم تدبیرهای اون صورت میشه و صورت اون مزاج رو با تمام قوایی که مربوط به اون مزاجن تدبیر میکنه. دیگه بعد از این صورت و مزاج با هم آشنا میشند و به هم محبت پیدا میکنند. این مال اون میشه، اونم مدبر این میشه و دیگه نمیتونن از هم جدا شند. وقتی مرگم از هم جدا میشن، به سختی جدا میشن. ولی اول اینطور نیست. اول اینطور نیست که این مزاج طالب یک صورت و نفس خاص باشه. بعد از اینکه افاضه شد، اون وقت طلب طرفینی شروع میشه. هم مزاج اون نفس رو طلب میکنه و خواهانه، هم اون نفس هم به این مزاج دلبسته است و مدبر این مزاج. این حرفی بود که ماهیتین گفت. حالا میخواد همین حرفو بعد از این که از آیه استفاده کرد با یک مثال تبیین کنه، تبیین بیشتر. میگه ابزاری رو برای نجاری یا ابزاری رو برای بنایی میسازیم، کار این ابزار تموم میشه و دیگه ابزار آماده است. این ابزار ذاتن و حالتن یک استفاده کننده ای رو طلب میکنه که کسی بیاد از من به عنوان یک ابزار استفاده کنه. براش مهم نیست اون کس زید باشه، هن باشه، هر کی هست. این ابزار میخواد خودشو به عنوان یک ابزار در اختیار قرار بده. حالا در اختیار کی؟ برش مهم نیست. بعد میگه مزاج هم همینطوره. مزاجی ابزاره برای اداره بدن. حالا کی این ابزار رو به کار بگیره و به توسط این ابزار بدن رو اراده کنه، برای این مزاج مهم نیست. هر کی توانایی به کار گرفتنش رو داشته باشه راضی میشه. حالا خداوند این صورت زید رو بهش بده یا صورت عمرو بده یا هر چی دیگه. پس خود مزاج تقاضایی نداره، فقط تقاضای مطلق داره که کسی باشه از من به عنوان یه ابزار استفاده کنه تا من بتوانم ابزاری بشم برای اداره بدن. اینو میخواد. اما این که اون استفاده کننده کیست، اینو دیگه طلب نمی کنه. این حرف محیطینه با تمثیل. حرفایی که دیروز خوندیم استفاده از آیه بود، حالا با تمثیل بیان میکنه که اینم تمثیلم روشنه. من حالا از رو میخونم.
احادیث تینت رو بگیم که بسن تینت مؤمن مثلا از تینت پیامبر و تینت کافر از اونا نیست. آقا اونا خواهد داره اینطور نیست. اونا میگن هر چیزی برای چیز خاصی داره، گل خاصی برای چیز خاصی داره.
ماهی دین اگر سنی باشه احادیث تینتی که ما داریم قبول نداره. بعدن شما میدونید که احادیث تینت تو کتب ما مخفی بوده و خیلی شیعیان حق نداشتن این حدیث تینت رو بر اهل سنت نقل کنند. اخیراً که دیگه اینترنت و اینها رایج شده، این حدیث رو شده من خودم کتابی رو دیدم، دو جلد کتاب بود، یکی مختصر یکی مفصل، حدیث طینت رو در مصر چاپ کرده بودند، در اختیار اهل سنت قرار داده بودند، فقط به خاطر اینکه شیعیان رو با همین حدیث محکوم کنند. دیگه اونی که شرح داده بود هیچ، این خلاصه فقط نوشته بود، یه جایی هم با خط قرمز چاپ کرده بود که مشخص کنه که اینا چی میگن. حدیث طینت ما رو اینا نوعا قبول ندارند. اگر محی الدین هم سنی باشه، اصلا حدیث طینت یا قبول نداره یا اصلا به گوشش هم نرسیده، چون مخفی بود این حدیث، اصلا سفارش هم میشده که مخفی نگه دارید، نه به خاطر اینکه باطله، باطل نبوده، صحیح بوده، اونا تحمل شنیدنشو نداشتند، لذا میگفتن نگید بهشون. حالا که گفته شده خیلی بیتابی میکنن در مقابل این حدیث، پیداست که تحمل شنیدنشو ندارن. ولی ما باشیم با حدیث طینت، حدیث طینت هم با این حرف به طور کامل مخالف نیست. اینطور میگه طینت این پیغمبر طینت مخصوصه، طینت مؤمن هم طینت مخصوصه، طینت کافر هم طینت مخصوصه، طینت ها مخصوصند. اما آیا از بین نفوس مؤمنین به این طینت مؤمن چه نفسی باید داده شود؟ دیگه اون خصوصیتی نداره. محی الدین میگه ها در بین کفار چی؟ در بین کفار این طینت های کافر، نفس کفار آمادن هر کدوم خدا بخواد. ببینید یه خود محدود شد، محی الدین اینو نمیگه، محی الدین میگه هر نفسی خواست، نفس کافر و مؤمن ما نداریم، هر نفسی خواست. ولی ما یه خود محدودش کردیم، گفتیم در بین مؤمنین هر نفسی رو خواست به طینت مؤمن میدهد، در بین کفار هر نفسی خواست به طینت کفار میدهد و هاکذا. البته حکما این حرفا رو قبول ندارن، حکما میگن نفس خواست. لذا در باب تناسخ ملاحظه کردید، میگه وقتی که این بدن به حد نصاب میرسه، یعنی دیگه قابلیت نفسیابی رو پیدا میکنه، غیر ممکن است، حکیم میگه غیر ممکن است به این بدن نفسی مخصوص داده نشه. خداوند نفس مخصوص رو به این میدهد چون جود داره. بعد اون وقت میگه اگه نفس مستنسخه که از بدن یک انسان پیر خارج شده اونم بیا تعلق بگیره به این بدن، دوتا نفس در یه بدن جمع میشه و محاله. بعد گفته میشه چه عیب داره نفس اول خدا نده، این بدن که ساخته شد آماده نفسگیری شد، یه نفس مستنسخ بشه. فیلسوف قبول نمی کنه، میگه غیر ممکنه خدا نفس اول بش نده، این خودش به تقاضایی که این بدن به تقاضایی که داره نفس مخصوص طلب میکنه، این با مستنسخ سازگار نیست، مستنسخ تحمیلیه، این یه نفس مخصوص طلب میکنه، خدا همون نفس مخصوصش میده. و بدن نفس مستنسخه رو باش تحمیل میکنه، اگر تناسخ درست باشه که درست نیست. فیلسوف سعی داره برای این که نفس رو مخصوص کنه. محی الدین میگه فی ای صورت ما شاء رکبک، دلالت میکنه که اختیار با خداست. فیلسوف میگه اختیار با خداست، قبول داریم، در هر صورتی که بخواد به تو میده، هر صورتی که بخواد، ولی اون چرا که بخواد زمینشو فراهم میکنه بعدا میده، زمینه رو از همون قبل فراهم میکنه بعدا میده. ما هم قائلیم که خدا من هرچی میخواد. محی الدین تمام حرفش اینه که بعد از این که بدن تموم شد، خدا میگه فی ای صورت ما شاء رکبک. پس این که خداوند استعداد تو بدن قرار میده و بعد هرچی بخواد قرار میده و بدنم نفس مناسب رو میده، این نمیسازه با این که بعد از بدن خدا مختاره. فیلسوف میگه قبل از بدن خدا مختاره، خدا میخواد اینطوری ترکیب بکنه که فلان نفس داده بشه، یا اونطوری ترکیب کنه که نفس دیگه داده بشه، تا اینجا اختیاره. بعد خودش با استعدادی که درست میکنه راه رو برای فلان نفس مخصوص باز میکنه، که اختیار در همون از اول برای خدا هست، ولی خداوند طبق حکمتش هیچ وقت این استعداد به هم نمیزنه. خب حالا به فیلسوف میگیم که آیا وقتی که خدا بدن رو آفرید استعداد خاصم بهش داد، حالا اراده کرد نفس عوض کنه، میتونه یا نمیتونه؟ این سوال اگه از فیلسوف بکنیم که بعد از این که خدا نفسی رو مستعد بدنی رو، اشتباه گفتم نفس، بدنی رو مستعد نفسی آفرید، بعد حالا میخواد نفس عطا کنه، استعداد استعداد خاصه، میتونه همینجا عوض کنه بگه من اینو به تو نمیدم یکی دیگه میدم؟ هیچ فیلسوفی در اینجا قائل نمیشه که نمیتونه. خدا ممکنه بگه خدا نمیکنه، ولی نمیگه نمیتونه. خب اگه ما اصرار کنیم و ازش سوال کنیم که حالا خاص بکنه، شما میگید نمیکنه، ولی حالا یه دفعه اتفاق افتاد خواست این کارو بکنه. نه بالفعل، استعداد الان آمده صورت میخواد افاضه کنه، استعداد صورت زید رو میخواد، خدا الان اراده کرده صورت امرو بده. خدا اراده نمی کنه، قبول، خدا اراده نمی کنه چون خودش این مسیر درست کرده. حالا میخواد حالا اتفاق افتاد، حالا در سوال دیگه نمیخوام بگیم خدا این کارو میکنه، داریم سوال میکنم از فیلسوف، اگه خدا تصمیم گرفت اراده کرد که نفس زید رو بهش نده، بخواد نفس امر رو بهش بده، نه اینکه برای خدا تردید حاصل شد، این نمیگیم، از اول میدونست که وقت نفس یابی، نفس دادن، میخواد عوض کنه نفس رو، به استعداد میخواد جواب نده، از اول میدونست تبدل رأی و این تردید اونا برش پیدا نشده، علمش هم از اول همین بوده، میدونسته که این استعداد نگه میداره برای زید، بعد این استعداد رو عمل نمی کنه، نفس امرو میده. حالا اگه خواست خود این کارو بکنه میتونی یا نه؟
نشدنیه قدرت.
چرا نشدنیه؟ سریع خداوند استعداد رو عوض میکنه. این درسته که نمی کنه، من اول عرض کردم خدا این کارو نمی کنه، حکمتش این کارو نمی کنه، ولی از نظر قدرت، حالا حکمت بذاریم کنار، از نظر قدرت خدا میتونه این کارو بکنه یا نه؟ حکمت هم بذاریم کنار، بگید خدا هر کار دلش میخواد میکنه، اینطوری بگید، فقط به قدرت توجه کنید نه به حکمت. حکمت بله، همونطور که میفرمایید اصلا نمیکنه خداوند، این نفس زیدو میطلبه که نفس مؤمنه، نفس ام نفس کافره، خدا هیچ وقت کافر رو به این مؤمن نمیده، به این تینت مؤمن نمیده، این درست از نظر حکمت، ولی از نظر قدرت میتونه این کارو بکنه یا نه؟ خب بله میتونه بکنه، استعداد عوض میکنه، مگه دست خودش نیست؟ میتونه کل بدن عوض کنه، میتونه استعداد عوض کنه، همه کار میتونه بکنه، پس قدرتش عامه. و فیلسوف هم هیچ وقت نمیگه قدرت خدا خاصه و قدرت خدا اینجا توانایی نداره، اگه امری ممکن باشه فیلسوف میگه شدنیه، ولی با توجه به حکمت هیچ وقت خدا این کارو نمی کنه. علای حال این قول محیدین اینه، قول فلاسفه هم اونه، محیدین داره فلاسفه رد میکنه. فیلسوف هم اینو عرض کنم، دوباره دارم تکرار میکنم، فیلسوفی ای صورت ما شاء رکبش رو قبول داره، میگه مشیت رو اگر ملاحظه کنی، حکمت بذاری کنار، مشیت رو ملاحظه کنی، خدا از هر کاری ازش برمیاد، هر چی رو بخواد میتونه، بله میتونه، اما آیا با حکمتش این کارو میکنه یا نه؟ نمیگه من میکنم، میگه اگه بخوام میتونم بکنم، اگر بخواد اگر یه وقتی اراده بکنه، باز ما معتقدیم که حکمتش هم رعایت میکنه، حکمتش هم رعایت میکنه و میتونه هر صورتی رو بخواد افاضه کنه.
همون در این مزاج زیدی در این صورت امر بهش میتونه،
ماه یه دین میگه با همون مزاج. اون مزاج اصلا ماه یه دین مزاج رو لابه شرط میدونه. لابه شرط میدونه یعنی اصلا استعداد خاص توش قائل نیست. و الا مسلم اگه استعداد خاص داشته باشه هیچ وقت ماه یه دین جرأت نمی کنه بگه خداوندی که استعداد خاص داره با توجه به حکیم بودنش عوض میکنه. ماه یه دین هرچی همچی حرفی نمیتونه بزنه. خدای حکیم اگر استعدادی رو فراهم کرده بعد خلافش رو بخواد بده این که خلاف حکمته. حالا موحدین میخواد قدرت رو درست کنه حکمت رو خراب میکنه. هرگز این حرف رو نمیزنه. اون میگه این مزاج اصلا لابشرط از اول مثل تیشهی که برای بنایی ساخته شده این تیشه رو این بنده به کار بگیره اون بنده به کار بگیره برای تیشه لابشرطه. مزاج هم نسبت به نفس لابشرطه. هر نفسی رو میتونه قبول کنه. نمیگه مزاج استعداد خاص داره. اون اصلا استعداد رو خاص نمیگیره. میگه این نه این بدن استعداد نفیری داره هر نفسی بهش داده مثل تیشه که استعداد ابزار شدن برای بنا داره. حالا بنا هر کی میخواد باشه. فیلسوفی که استعداد رو خاص میکنه. موحدین استعداد رو خاص نمیکنه. میگه استعداد مطلق به کار گیرنده. اون وقت نفسم میشه مطلق. خدا هر کدوم هر نفسی رو بخواد به این مزاج میده. موحدین هم خراب حرف نمیزنه. اون مواظب این چیزا هست. ولی استعداد رو به شرط شی نمیدونه. استعداد خاص نمیدونه. استعداد مطلق میگیره. ولی حرفای فلاسفه رو نمیتونه رد کنه موحدین. فقط حرفش اینه که استعداد هست. اما استعداد عام نه استعداد خاص. فیلسو میگه استعداد خاص. موحدین میگه استعداد آن. این ترکیب هایی که توی ابدان اتفاق میفته انقدر ظریفه که هر ترکیبی شخص خاصی رو میطلبه. این حرفای فیلسوف به من دارم عرض میکنه. و چون بله نظر فیلسوف اینه که ترکیب ها خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی نه تنها نوع ترکیب که بدن انسان میسازد و اون نوع دیگر بدن فرس میسازد، بلکه تو همین نوع انسان هم اینقدر راه وسیعی برای اختلاف ترکیب داریم که بی نهایت اشخاص می توانند درست شوند در حالی که هیچ کدوم تکرار دیگری نباشد. خب اگر اینطوره، اگر مزاج ها می تونن اینطور خاص باشن، خب نفس ها می تونن خاص باشن. و ترکیب ها از اول خاص جلو میره. ما تشخیص نمی دیم. ما داریم می بینیم اشیایی رو که با هم اختلاف دارن، ولی ابدانی که با هم اختلاف دارن متوجه نمیشیم مگر بعد از آزمایش. آزمایش شده دیدن حتی دو تا سلول شبیه هم نیستن تو یه بدن، نه تو یه بدن تو یه عضو دو تا سلول شبیه هم نیستن. خدایی که این طور خصوصیت رو داره میآفرینه که تکرار مطلقا نداره، اون وقت چطور شما میگید که این بدن با اون بدن تفاوت نداره در استعداد؟ این بدن با اون بدن همونطور که در ترکیب تفاوت داره در استعداد تفاوت داره. بنابراین نفسی هم که داده میشه نفس خاص. مشروع
اصلا اعتقاد دارن که مثلا هرچی بدن اعتدادش بیشتر اصلا باشه روح هم به روح قوی‌تره.
بله بله دیگه، هرچی اعتدال بیشتر باشه روحی که داده میشه مناسب تره. حتی من طبق همین قاعده‌ای که فلاسفه گفتن چیزی بزنم خطور کرد که در وضعی نوارام هم گفتن، در وضعی کلاسان گفتن، ولی مطمئن نبودم، جرأت گفتنش هم نداشتم. همون وقتم که میگفتم با احتیاط میگفتم. این سؤال پیش میاد که نطفه ای از حرام منعقد شد و این نطفه استعداد نفسی رو پیدا کرد. اگر بگیم خداوند یکی از اون نفوسی که در اختیارش هست و خلق کرده اون میده به این بدن، خب اون نفس با رسیدن به این بدن زایه میشه، چون بدن بدنیست که از حرام منقض شده. نفسی که میاد اگه نفس صالحی باشه اینجا که میاد خراب میشه. اینو چطوری میشه توجیه کرد؟ خدا نفس رو تضییع میکنه، خلق خود چه خراب میکنه. این مدت رو تو فکر من بود، بعد پیش خودم اینطوری درستش کردم. عرض میکنم جرئت نمیکنم بگم حتما این درسته، ولی خب بالاخره یه احتمال دیگه که نفوس همه امتحان شدند، خوب و بد دارند. خدا اون نفس بد رو که مناسب این بدن بده به این میده. یعنی همونطور که بارها عرض کردم گوهر تو مزبله نمیندازه، اونی که به درد مزبله میخوره به این مزبله میده، اون تا در این حال اختیار ازش نمیگیره. بازم اختیار برای این ولد زنا هست، میتونه آدم خوبی بشه. هیچ وقت اینطور نیست که مجبورش کنه، ولی نفسی که داده میشه نفس مناسبه. این از همین کلام حکما استفاده میشه که خداوند نفس مناسب میده. بدن این چنینه، نفسم که میده نفس آن چنین. اینو من در بعضی کلاسام گفتم، ولی خب سفارش کردم که خیلی به این حرف ما اعتماد نکنید. شاید درست باشه، شاید هم غلط باشه. دلیلی بر این مطلب من ندارم جز همین قاعده که فلاسفه میگه. یعنی یه مشت قواعد کنار هم چیدم، یه یعنی چنین نتیجه گرفتم، شاید نتیجه درستی هم نباشه. چون اگه درست باشه ممکنه ولد زنا بگه هم بدنم خراب هم نفسم خراب، از من چه توقعی داری؟ ولی عرض کردم در این حال خدا اختیار بهش گذاشته و بهش هم گفته اگر به این اختیارت درست عمل کنی، ثواب مقاومتی که به تو میدم بیش از ثواب مقاومتی که به دیگران میدم. چرا انسان جوان بر اثر ترک معصیت به مقامات عالی میرسه و پیر به اون اندازه به مقامات عالی نمیرسه؟ بخاطر اینکه پیر مقاومتی نداره در مقابل خواسته ها. یه خواسته ریاست و ایناست که در پیرا قوی میشه و در بقیه خواسته تقریبا تو انسانهای پیر ضعیف میشه، تو انسانهای جوان قویه. وقتی این جوان مقاومت میکنه در مقابل مقاومت خیلی سریع به کمال میرسه، اما پیر مردم به کمال میرسه اما زیدیر. چرا؟ علتش همون مقاومته. خب این ولد زن اگه مقاومت کنه در مقابل خواسته ها و به اختیار خودش به نحوه احسن عمل کنه، معلومه پیشرفتش خیلی زیاده. دیگه خدا اینجا باخل نمی کنه، هیچ جا باخل نمی کنه، اینجا باخل نمی کنه، بهش حفاظه می کنه. منتها خودش با اختیار خودش خراب می کنه. منتها اختیار خوب برای ولد زن ها سخته. بگذاریم، اینه خود حرفایی بود که من رفتم تو بحث خارج. علی حال این حرفای محی الدین رو ما به لحاظ قدرت خدا قبول داریم، ولی با توجه به حکمت میگیم که خدای حکیم بالاخره هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. هر دم هر جور نیست. بله، بله، نظامی که خودش تعیین کرده. و بعد گاهی ما در بعضی قسمت رو فکر میکنیم یا حتی تجربه میکنیم، متوجه میشیم نظام بسیار بسیار دقیقه. یعنی همونطور که خودشون هم گفتن، ذره عمل من گم نمیشه و ذره به دیگری داده نمیشه. اینا نشون میده نظم فوق‌العاده است، که گاهی من خودم فکر میکنم ببین چقدر مأمور رای ماهری خدا برای ثبت این امور داده داره. اینا همه ثبت میشه، همه ثبت میشه. گذشته از این که هوا رو، جهان رو، زمین رو، همه رو طوری آفریدی که نقش پذیر باشن، همه اون کارهایی که ما میکنیم تو اینا ثبت میشه. گذشته از این ملائکه هم هست که اینا رو نقشه نگار میکنن و منظم توی این هوا با امثال زایی قرار میدن. یعنی هیچی نه گم میشه نه جا به جا میشه. اینقدر جهان منظمه. وقت چگونه ممکنه که استعدادی بیاد بعد یه دفعه وارونه بشه؟ ظاهرن محی الدین هم اینقدر وسیع حرف نمیزنه، اونم یه چیزه رو قبول داره. همونطور که از کردن استعداد لا به شرط میتونه، میگه از اول استعداد لا به شرط جلو میاد نه به شرطشی. هم استعداد قبول میکنه، هم در این حال فی ای صورت مشاهره رکبش هم منو میکنه. حرف محی الدین هم نمیشه باطل کرد، اونم حرفش حرف قابل توجهیه، همونطور که حرف حکما قابل توجه. حالا باید ببینیم آیا بین حرف حکما و محی الدین میشه جمع کرد یا نه. هر دو رو دیدیم بالاخره قابل توجه هست، ولی آیا میشه بینشون جمع کرد؟ شاید اگه صدرا بود راحت بینشون جمع میکرد. نه ایان ثابته رو مزاحم این حرف محی الدین نمیگیره. محی الدین تو بله از اول معین شده که این انسان این باشد. خب معین شده یعنی بدن جدا معین شده، نفس جدا معین شده، یعنی این ثابت بدن جداست، این ثابت نفس جداست، یا این ثابت این انسان جداست. وقتی که این انسان داده میشه، خب این ثابت همه چی رو مرتب منظم میخواد، این ثابت این انسان نشون میده که این انسان چه اعمالی میکند بعد از اینکه این انسان ساخته شد. نه اینکه حالا بدنش یا این ثابت داره، نفسش یا این ثابت داره، اینا با هم دیگه اقتضا دارن که با هم باشند. بله حالا ایاه از این کنم حرف محی الدین یه خود سخته. بله بله ولی خب فی ای صورت مشارکه بک، این خود همین آیه نشون میده که دست خدا بازه. از اول از اول بازه، ولی الان داره فسباک فعدلک فی ای صورت مشارکه، یعنی بعد از این که تسبیح کرد و تعدیل کرد فی ای صورت مشارکه بک. بله به لحاظ قدرت به لحاظ حکمت تعیین شده، به لحاظ مشیت دستش بازه. مشیت با قدرت تقریبا یکی. بله مشیت با قدرت نزدیکه، ولی خب حالا خود قدرت نیست. بله بگذاریم این جاها خیلی نمیشه حرف زد، ولی خب قواعدی که ما داریم اینطوره. ولی آیه رو دقت میکنیم، درسته که ذکر فی ای صورت ما شعر کبک بعد از ذکر فسبا کف عدلکه، ولی ترتیبی رو خود آیه نگفته. ترتیب ذکر داره ولی ترتیب در خلقت رو نفرموده، که فسبا کف عدلک ثم یا ففی ای صورت ما شعر کبک، ترتیبی رو در آیه نمیبینیم. ممکنه بگیم از همون اولی که تسویه و تعدیل داره اتفاق میفته، از همون وقتم مشیت تعلق گرفته که صورت خاصی بده. با آیه مخالفتی نداری، نمی کنی اگر حرف فلاسفه رو بگی. خب عبارت توجه کن، من یه مقدار از این عبارت رو بخونم. عبارتی که مرحوم قاضی سعید نقل کرده خیلی سخت معنا میشه، شاید هم اصلا نتونیم معناش کنیم. من به نسخه فتوحات مراجعه کردم، تم نسخه فتوحات یه جور دیگه نوشته و اون درسته. اینجا مرحوم قاضی سعید خلاصه کرده یا اینکه در چاپ اشتباه شده نمیدونم. علی هر حال نسخه قاضی سعید رو خوب نمیشه معنا کرد، ولی نسخه فتوحات خیلی راحت معنا میشه. نسخه مرحوم قاضی سعید اینطور داره، صفحه 391 صفحه 17. فانه، این فانه رو من اسم گرفتم، یعنی ضمیر انه رو اسم این نگرفتم. ورق بزنید اول صفحه 392 داریم لها کل آلاک لسان نجار، از لها رو خبر گرفتم، نه کل آلات رو خبر بگیرم، خود لها رو هم خبر گرفتم. یعنی این مزاج لها یعنی برای نفس به منزله آلات هست برای صانع نجار، برای صانع نجارت و بنا. یعنی مزاج آلت نفسه، آلتی است در دست نفس، همونطور که تیشه آلتی است در دست نجار. بعد توضیح میده همونطور که تیشه معین نمیشود که در دست کی باشد، مزاج هم معین نمیشود که در اختیار کدوم نفس باشد. این عبارت مرحوم قاضی سعیده. اون وقت و به قواها رو که در قبل از لها آمده اونو نتونستم درست معنا کنم، ولی بعد که مراجعه کردم به فتوحات دیدم اینطور نوشته: فانه بما فیه من القوه التي لا تدبره الا بها. لا یدبره هم نه، لا تدبره. فانه بقواه لها کالآلات، فانه داره به جای و بقواه، اون واو برش دارین جوش فانه بذارید، وقت فانه بقواه لها تا آخر خبره، لها دیگه خبر نیست، فانه بقواه لها میشه خبر. خیلی عبارتم راحت معنا میشه. حالا عبارت توجه کنید، من طبق نسخه فتوحات معنا میکنم نه طبق این نسخه. فانه یعنی مزاج، بما فیه من القوا یعنی ما ما فیه من القوا، چون میدونید که مزاج مثل روح بخاری است، تامین کننده قوا و اداره کننده، اشتباه گفتم، نه تامین درست بود نه اداره، به منزله مرکب قواست. یعنی مزاج اگه سالم باشه قوا سالمه، مزاج اگه به هم بخوره قوا به هم میخوره. پس قوا در مزاج که انهو شناورند و با مزاج شادابی دارند، با ضعف مزاج ضعف دارند، بنابراین این قوا یه جوری مربوط به مزاج هست. لذا میگه ما اما فیه من القوا، مزاج با آنچه که در اون مزاج است، آنچه در مزاج است چیست؟ من القوا، عبارت از قواست. التی صفت قواست، لا تدبره، ضمیر مؤنث تدبره به نفس برمیگرده، ضمیر مذکری که ظاهره به مزاج برمیگرده، ضمیر الا به ها هم به نفس برمیگرده. قوایی که نفس مزاج رو تدبیر نمی کند مگر به واسطه همین قوا. نفس هم وقتی میخواد مزاج رو تدبیر کنه به توسط همین قوایی که در مزاجن تدبیرش میکنه، مستقیم مزاج رو تدبیر نمی کنه، قوا رو تدبیر میکنه از طریق قوا مزاج رو. خب فإن این مزاج با اون قوایی که درش هستند، قوایی که وسیله تدبیر نفس للمزاجند، فإن این مزاج، فإنه دوباره تکرار میکنه، فإنه این مزاج به قواه و یعنی با تمام قوایش لها برای نفس کل آلات است. از فإنه خبر شروع میشه، فإنه به قواه و لها کل آلات لسان نجاره، یعنی صانع نجارت، نجارت یعنی نجاری کردن، صانع نجارت یعنی نجار، سلام علیکم. ول بنا، صانع بنا یعنی بنا. این دوتا رو به عنوان مثال ذکر کرده. ازا حیعت، ازا حیعت مربوط به این آلته، مربوط به این آلاته، یعنی مثلا تیشه با عرب اینا. اذا حیعت و اتقنت، نسخه فتوحات داره اتقنت، ایقنت اینجا اصلا مناسب نیست. این آلات وقتی آماده بشوند و متقن بشوند و فرق منها، از ساخت این آلات فراغت حاصل بشه، یعنی کامل بشن، این آتیشه ساخته بشه و تمام بشه. تطلب و بطلت غلطی، بطلت باطله، تطلب و درسته. نسخه فتوحات هم تطلب است. اینجا عبارت خیلی خراب نقش شده، همینجور که اصلاحش میکنم اصلاحش کنی. تطلب و به ذاتها و حالها صانعن، بین حالها و صانعن ویرگول، اون ویرگول باید خط بخوره. تطلب و این آلات هم به ذاتش هم به حالش، حالش مثلا تیشه بودنه، عره بودنه و امثال ذالک، طلب میکند صانعی را که عمل کند به توسط این آلات. چرا عمل کند؟ چه چیزی را عمل کند؟ ما صنعت الالت له، آنچه را که این آلت برایش ساخته شده. اگه این آلت ساخته شده برای عره کردن، برای بریدن، استفاده بریدن ازش بکنه. آلت ساخته شده برای کوبیدن، استفاده کوبیدن ازش بکنه. این آلت برای هر چیزی ساخته شده، آلت طلب میکند یه صانعی رو که از این آلت در همون راهی که ساخته شده برای اون راه استفاده کنه. ولا تعین زیدن ولا واحدن بینه، این آلت تعین نمیکند اون صانع رو، چون کسی که میخواد از من استفاده کنه زید باشه یا لا واحدن بینه، یکی دیگه معین باشه، هیچ کس رو تعین نمیکنه. آلت میگه یه نفر باشه که از من استفاده کنه، اون یه نفر میخواد زید باشه، میخواد هر کی باشه. مزاجم میگه یه صورت باشه که من اداره کنه، میخواد این صورت صورتی زید باشه، میخواد صورت دیگه باشه. توجه کردی؟ این مثال داره برای این میزنه که همونطور که آلت نسبت به صانع‌هایی که ازش استفاده میکنن لا به شرطه، مزاجم نسبت به صورت‌هایی که ادارش میکنن لا به شرطه. فاذا جاء من جاء من اهل صنعه، اگر بیاید برای استفاده کردن از این آلت کسی که می آید که عبارت از اهل صنعت، یعنی قدرت استفاده از این آلت رو دارد، مکنت العالم نفسها، آلت این انسان رو راه میده به خودش، میگه از من استفاده کن، عیبی نداره، چون تو می توانی از من استفاده کن. تمکن ذاتی، یا تمکن ذاتی یعنی نه تمکن تحمیلی، ذاتن همینطور راه میده، ذاتن تمکین میکنه، ذاتن تسلیم میشه، نه تحمیلن تسلیم میشه. تمکن ذاتی رو خودش توضیح میده، لا تتصف بالاختیار فی، این آلت متصف نمیشود به وجود اختیار فیه در اون سانه، که آلت متصف شود به این که اختیار کند سانه را، انتخاب کند سانه را، اون اصلا انتخابی نسبت به سانه نداره. هر سانه ای که بیاد این آلت در اختیارش قرار میگیره. بله، فیه رو به تمکنم، بله به تمکنم میتونید راجع کنید. لا تتصف بالاختیار فیه، یعنی این آلت متصف نمیشود به اینکه در باره تمکنش مختار باشد یا در باره انتخاب اهل صنعت مختار باشد. انتخابی برای آلت نیست، آلت به مطلق اهل صنعت تمکین داره. فجعل یعمل بها صنعته بصرف، فجعلنی شروع میکنن اون اهل صنعت، که عمل میکند به این آلت صنعتش رو، به چطوری عمل میکند؟ به صرف کل آلت لما هویت له، به کار میگیرد هر آلتی رو برای اون چی که این آلت دارش مهیا شده، برای کوبیدن مهیا شده این آلت رو صرف کوبیدن میکنه، برای بریدن مهیا شده باشه این آلت صرف بریدن میکنه و هاکزا. پس توجه میکنید این تموم شد بس. عبارت محی‌الدین در اینجا مقدار مشکل بود و مشکلیش هم بیشتر به خاطر غلطی بود که نقل میشد در اینجا. اصلاح کردیم با خود نسخه فتوحات، دیگه عبارت روان شد. مفاد عبارت این بود که همانطور که آلت وقتی ساخته می شود صانع خاصی رو انتخاب نمی کند، صانع خاصی رو اختیار نمی کند، بلکه به هر صانعی تمکن می دهد و با هر صانعی می سازد، همچنین مزاجی که خداوند برای این مرکب می سازد، این مرکب، این مزاج طلب نمی کند نفس خاصی رو، بلکه با هر نفسی که بتواند این مزاج رو اداره کند می سازد. آلت با هر صانعی که بتواند استفاده کند می سازد، مزاج با هر نفسی که بتواند اداره کند می سازد. بنابراین نفس خاصی رو برای بدن خاص قرار داد نداده از خداوند، بلکه هر بدنی که مهیا می شود با مزاج خاص، با مزاج، این مزاج طلب می کند نفسی رو، حالا هر نفسی شد، و خداوندم هر نفسی بخواهد به این بدن افاضه می کند. بعد از اینکه نفس افاضه شد، اون وقت این نفس و بدن با هم آشنا می شن، همونطور که توضیح دادم. این حرف محی‌الدین بود که عرض کردم می خواد در اینجا به ظاهر میخواد فلاسفه رو رد کنه، چون فلاسفه این نیست. خب مطلب علیه چی بخونه؟ هویت و اتقنت و فرق منها، میتونم باید مجهول خونده بشه؟ ایبی نداره مجهول خونده بشه. من هیت یعنی آماده شود، حالا شاید ولی آماده کنه، اگه متعدی باشه هیئت، همونطور که شما میفرمایید باید هویت خونده بشه. حالا این باید به لغت مراجعه کنیم، اگه هیئت لازمه هیئت میخونیم، اگر متعدی هویت میخونیم. حالا باید مراجعه کنیم ببینیم چی. من هیئت خوندم و اتقنت خوندم، شما میفرمایید هویت و اتقنت بخون، اینم خوبه، باید لغت مراجعه کنیم. فرق منها رو که من فرق منها خوندم، اون درست. خب وسط مطلبی، اما چون وقت خیلی گذشته نمیتونیم ادامه بدیم. باشه بقیهش انشاءالله جلسه آینده درس کنیم.